الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تأسیس جامعه آرمانی دینی به عنوان یک کاری که انبیاء عظام، اولیاء و جانشینان اونها شروع کردند ولی ناتمام موند، روزی به دست قطب عالم امکان حجت ابن الحسن العسکری محقق خواهد شد. جامعه ای که مبتنی بر فطرت اصیل انسانی و فطرت پاک بشری است، در دو شب گذشته درباره دو رکن از ارکان جامعه آرمانی دینی سخن گفتم. رکن اول خدا ترسی بود، رکن دوم کرامت انسانی. امشب درباره رکن سوم این جامعه یعنی عدالت در حدی که مقدور باشه میخوام سخن بگم. عدالت از واژه‌هایی است که همه انسان‌ها از هر نژاد و مذهب و رنگی تصدیق به خوبیش میکنن. هیچ کس در عالم پیدا نمیشه ادعا کنه عدل چیز بدیه. حتی ستمگران عالم هم اگه ازشون سوال بشه که آیا عدالت خوبه یا نه، میگن خیلی چیز خوبیست. اگر ازشون سوال بشه ظلم خوبه یا نه، میگن قطعاً چیز بدی است. حسن عدل و قبح ظلم از اموری است که همه انسان‌ها اون رو درک می‌کنند. مشکل در این است که اون ستمگران و ظالمان هم کار خودشون را عین عدل می‌دانند. همین الان امریکا و اسرائیل هم اگه ازشون سوال بشه شما دارید چه میکنید، میگن ما میخواییم عدالت رو در جهان برپا کنیم. عدالت یک امریست که خوبی و حسنش برای همه قابل درکه. خب یه همچین حقیقتی اساساً آیا منطق اسلام دربارش چیه؟ یه عده‌ای معتقدند عدالت یک امر موهومه، یه چیزی است که زائیده توهم انسان‌های ضعیف، زبون و ذلیل. اصلا عدالت واقعیت نداره. میگن انسان برای حیات باید زور داشته باشه. عدالت حقیقتی نداره. یه عده‌ای که از اینا پیشرفته ترن معتقدند عدالت یه حقیقتی است خوبه، ولی برای انسان به عنوان یک منفعتی که در جمع و جامعه به اون نیاز داره باید دنبالش باشه. اساسی ترین، محکم ترین نظریه در رابطه با عدالت نظریه اسلامه. هیچ آیین و مکتبی نه قبل و نه بعد نبوده و نخواهد بود که این منطق را درباره عدالت داشته باشه. به نظر اسلام عدالت خواهی جزء ذات و فطرت انسانه. خدا انسان را عدالت خواه خلق کرده. انسان در ذات خودش تشنه عدالت، منتها قبار روی فطرتش میگیره. این قبارها باید بره کنار تا این تشنگی عیان بشه. در طول تاریخ انبیا همه و بعد هم در زمان رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم در عهد کوتاه امیرالمؤمنین همه چیز برای اجرای عدالت فراهم بود. یه مشکل و مانع بزرگ وجود داشت. برنامه عادلانه بود، مجری عادل بود، انسان معصوم، انسان کامل و برنامه الهی میخواست در جامعه عدالت رو اجرا بکنه. اما یه مانع بزرگ وجود داشت و اونم آماده نبودن جامعه بود. جامعه آماده اجرای عدالت نبود. لذا دیدید امیرالمؤمنین بر سر اجرای عدالت جان خودش را از دست داد. اما این مانع ان شاء الله به دست مهدی آل محمد در اون روزی که بهش وعده داده شده ان شاء الله برطرف خواهد شد و عدل همطور که امام صادق علیه السلام فرمودند همچون گرما و سرما از در و پنجره خانه ها به درون خانه های مردم وارد خواهد شد. این عین تعبیر امام صادقه که عدل مثل گرما و سرما به درون خانه های مردم نفوذ می کنه. امام عسکری شبی که ولادت پیدا کرد امام زمان علیه السلام به عمشون حکیم خاتون فرمودن امشب نزد ما بمان، به زودی فرزندی به دنیا خواهد آمد که خداوند او را عزیز و گرامی می دارد و او زمین را زنده خواهد کرد بعد از آنی که زمین مرده است. ان الله یحیی الارض بعد موتها، این آیه قرآن. امام باقر می‌فرماید این اشاره به وجود مقدس امام زمان داره. بعد از آنی که زمین به کفر و ظلم می‌میرد خداوند متعال زمین را به وجود قائم آل محمد احیا خواهد کرد. مسئله عدالت مسئله بسیار مهمی است، رکن جامعه دینی است و و در مقابل ظلم، منفورترین امور نزد خداوند متعال. ظلم و عدل اقسام مختلفی داره. گاهی انسان ممکنه ظلم به خدا بکنه. ظلم به خدا داریم. در روایت داریم الشرک ظلم عظیم. این یه ظلمه. یا در آیه قرآن داریم و من یتعد حدود الله اولئک هم الظالمون. کسانی که از حدود الهی تجاوز میکنن اینا ظالمن. این ظلم به خداست. یه ظلم به نفس داریم. شما تو دعای کمل میخونید ظلمت نفسی، خدایا من به خودم ظلم کردم. چرا؟ ظلم به نفس چیه؟ نافرمانی خدا، رعایت نکردن حلال و حرام خدا. اما یه ظلم به دیگران هم داریم. من تأکیدم امشب رو این قسم سوم ظلمه، ظلم به دیگران، تعدی به حقوق دیگران، اون چه که به حقوق مخلوق برمیگرده. ظلم به خدا بده، ظلم به خیشتن بده، اما ظلم به دیگران افحش مظالمه. ظلم به دیگران. من برای اینکه حقیقت ظلم و آثارش روشن بشه، ناچارم یه مقدمه‌ای درباره مکافات عمل توضیح بدم. اعمالی که ما انجام میدیم، خوب یا بد، اگه عمل خوب باشه پاداش داره، اگر عمل بد باشه مجازات داره و کیفر داره. در مجازات‌های دنیایی همه چیز قراردادیه. خوب این بخش عرض من رو دقت کنید. مثلا میگن اگر کسی این تخلف رو بکنه فلان قدر جریمه باید بده، اگر کسی فلان عمل رو مرتکب بشه باید زندان بره. اینجا بین عمل و مجازات تفاوته. یعنی یه عمل داریم که قرار میگذارن مجازاتش فلان چیز باشه، اما در مجازات‌های الهی مسئله قرارداد نیست. یه رابطه تکوینی و طبیعی بین عمل و مجازات وجود داره. من حالا اینو شرح میدم یعنی چی. مجازات‌های دنیوی همش تابع قرارداده، اما مجازات الهی که اونم خودش دو قسمه، گاهی خدا تو دنیا آدم رو مجازات میکنه، گاهی تو آخرت. گاهی تو دنیا آدم رو مکافات میکنه، گاهی تو آخرت. اینا بین عمل و مجازات یه رابطه علیت و معلولیت و در بعضی رابطه عینیته. این یعنی چی؟ اگر کسی تو این دنیا یه بدی بکنه، بعضی از اعمال اثر وضعی داره، یعنی خواه ناخواه اون اثر بر این عمل مترتب میشه، و در آخرت این عمل مجسم میشود که ازش تعبیر میکنن به اتحاد و عینیت عمل و مجازات. اینجور نیست مثل مجازات های دنیایی که خب شما فکر کنید عملتون از مجازات جداست. اینجا کسی دزدی میکنه، خب میان اگر بفهمن میان میگیرن میبرنش زندان. اما در نزد خدا اگر کسی دزدی بکنه اینجور نیست که بگن خب آقا ما روز قیامت تو رو میبریم زندان. نه، این عملش باعث میشود یک حقیقتی پیدا بشه همین الان که این کار رو میکنه. همین الان این حقیقت پیدا میشه و روز قیامت این مجسم میشه در برابر او. مجازات عین عمله. کسی که غیبت میکنه، من پارسال به یه مناسبتی اینجا گفتم، کسی که غیبت میکنه به محض این که غیبت میکنه، این عین تعبیر امام رحمت الله علیه بود، غیبت باعث میشه همین الان مار و عقرب‌هایی متولد بشن و دور او رو بگیرن. و اگر این تکرار بشه انقدر زیاد میشه که او رو احاطه میکنن، میشن مثل بچه‌های او. ممکنه شما بگید بنده یه عمر دارم غیبت میکنم یه مار و عقربم دورم ندیدم. اگر این حجاب مادیت بره کنار، همین الان اینها قابل مشاهده است. فکر نکنید که اعمال ما میمانه، هیچ اثری الان نداره، تا روز قیامت یه دادگاهی تشکیل بدن مثل این دنیا، بگن خب حالا شما که این کارو کردی بیا برو زندان. اشتباه همه ما اینه، مجازاتهای الهی رو با مجازاتهای دنیایی مقایسه میکنیم. اشتباه ما اینه که فکر میکنیم اگر کاری بکنیم این میمونه تا اون روز، اون وقت حالا بعد اونجا یه مجازاتی برای ما تعیین میکنن. نه، این خاصیت روح انسانه. یه نگاه به نامحرم، یه ظلم، یه سرقت، یه غیبت، یه تهمت، یه دروغ، یه افترا، این همین الان یک حقیقتی رو متولد میکند که این روز قیامت خدا کاری نمیکنه. این حقیقت روز قیامت خودشو نشون میده، مگر این که کسی به داد ما برسه، شفاعتمون کنه، اینا رو بزنه کنار. اصلا مجازات های اخروی رو با مجازات های دنیوی مقایسه نکنیم. در آیه قرآن اشاره به این مطلب شده است که اگر آیش رو من پیدا بکنم، بله، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محذرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روزی که اشاره به قیامت داره، روزی که در اون روز هر کس اون چرا که از کار خوب یا بد دیده میبیند. هنوز مجازاتی در کار نیست، این خودشه. من چرا برم قیامت؟ از لحظه مردن اینا گریبان آدمو میگیره. آدم بدکار از لحظه مردن محاطب بدیهایی است که خودش ایجاد کرده. آدم نیکوکار از لحظه مردن محاسب خوبی ها و کارهایی که انجام داده. این خاصیت مجازات های الهیه. من یه داستان براتون بگم که ببینید چقدر امور دقیق و ظریفه و چقدر رفتارها و خصلت‌های ما برای ما تعیین کننده است. به خدا قسم اگر ما غافل نشیم از این حقیقت، لحظه‌ای به این امور فکر کنیم، یک نفر از ما نباید گرد گناه بچرخه. اما غفلت می‌کنیم. مرحوم علامه شهید آیت الله مطهری که در علمیتش تردیدی نیست، کسی است که اهل خرافه نیست، اهل این دروغهایی که این ور و اون ور نقل میکنن نیست، خودش یه عمری با اینا مبارزه کرده. یه استادی داره به نام مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی، به شدت مجذوب این شخصیته. ادعا میکنه مرحوم آقای مطهری، من یقین دارم روح این مرد با روح علی پیوند خورده و متصله. یه تابستانی ایشون رفتن اصفهان، نهج البلاغه پیش این شخصیت خونده، یه مقداری نهج البلاغه. میگه من تا اون روز نهج البلاغه رو درک نکرده بودم. میگه من داستانهای زیادی از این حاجی میرزعلی آقای شیرازی دارم که ای کاش این داستانها رو مرحوم آقای مطهری نقل کرده بود. یه داستانش رو نقل میکنه، میگه یه روزی سر درس مرحوم حاجی میرزعلی آقای شیرازی یه خوابی رو برای ما نقل کرد. گفت این عشق از چشمانش سرازیر بود رو محاسن سفیدش و این خواب رو نقل کرد برای ما. گفت من دیشب خواب دیدم از دنیا رفتم، مثل اون چه که برا ما گفته بودن، از بالا ناظر همه چیز بودم، دیدم آمدن جنازه من رو برداشتن بردن به طرف گورستان، در گورستان منو دفن کردند و همه رفتند، تنها و مضطرب و نگران باقی موندم. این حاج میرزعلی آقای شیرازی کسی بود که در طب، در ادب، ادبیات، در فقه، در فلسفه استاد بود. قانون بو علی سینا رو تدریس میکرد، ولی یه افتخارم داشت، ذاکر ابا عبدالله الحسین بود، روزه سید الشهدا میخوند. گوش بدید، میگه منو گذاشتن تو قبر، دیدم یک سگ سفیدی داره به من نزدیک میشه. در همون عالم خواب به ذهن خودم آمد این همون تندخویی منه. ظاهرن حالا آدم تندخویی بوده چی بوده، خودش میگه من در آدم عالم خواب منتقل شدم که این سگ تجسم تندخویی منه. دیدم داره به سمتم میاد، من مضطرب و نگران شدم که چه کنم، مستعصل بودم. ببینید تجسم عمل به محض مردن، قیامت که جای خودش داره، جهنم که جهنم همین الانه، اون موقع هم هست. اعمال آدم، هر کاری خوب و بد، اینجور متولد میکنه برای انسان یک چهره ملکوتی را یا یک چهره جهنمی را. میگه من مضطرب بودم، نگران بودم، ناگهان دیدم سید الشهدا آمد. قدر خودتونو بدونید، این اشکها، این گریه ها ثمر داره، البته اگر صادقانه باشه. منم ممکنه اینجا ذکر مصیبت کنم، اما هدفم از این ذکر مصیبت جلب توجه شما باشه. این ارزش نداره ها، سینه زدن و گریه کردن و تو دم و دستگاه امام حسین خدمت کردن، اگه خالص باشه اونجاها به درد انسان میخوره. میگه سید الشهدا آمد به من گفت قصه نخور، من تو رو از این نجات میدم، و او رو از من دور کرد. اعمال آدم اینجوریست، اینجور اثر داره، مجسم میشه خوب و بدش. این مال اون دنیاست، این مال اون لحظه ای که انسان میمیره تا بره به عالم قیامت وارد بشه. اما بعضی از کارای انسان باز چه خوب چه بد، تو همین دنیا دامن انسان رو میگیرد، اثر وضعی داره. معمولاً کارهایی که در رابطه با مخلوق خدا باشه اینجوریست، کارهای آدم که به نوعی با دیگران مربوط باشه، حالا چه خوبش چه بدش، اثر وضعی داره. یعنی یک رابطه تکوینی و طبیعی دارد با مکافاتش. شما تو همین دنیا پاداش و جزای بعضی از کارهای خودتون رو میبینید. امیر مؤمنان علی علیه السلام یه تعبیری دارن، میفرماید اگر، عبارت ایشون اینه در نهج البلاغه، لا یزهدنک فی المعروف من لا یشکر لک فقط یشکرک علیه من لا یستمتع بشیء من وقد تدرک من شکرش شاکر اکثر مما اذا الکافر. والله یحب المحسنین. مضمون این بیان میدونید چیه؟ امیرالمؤمنین میفرماید اگر به یک کسی خوبی کردی و او در مقابل ناسپاسی کرد، قدر ناشناسی کرد، زیاده تو این دنیا از این چیزا زیاده، خوبی به کسی بکنی ناسپاس باشه خیلی زیاده. میگه مبادا ناسپاسی و قدر ناشناسی کسی تو را نسبت به احسان به دیگران بی رغبت کند. چرا؟ چه بسا پاسخ این نیکوکاری را از ناحیه کسی که تو اصلاً به او نیکی نکرده ای خواهی دید. این همون تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. مبادا اگر به کسی خوبی میکنید، نیکی میکنید، نه یکی، ده ها هزاران خوبی اگر بکنی، غیر از پاداش اخروی تو همین دنیا مکافات داره، مکافاتش اثر وضعیشه. کارهایی که با دیگران پیوند میخورده نوعاً میخوره اینجوریست، از جمله اموری که اثر وضعی داره، یعنی یه رابطه تکوینی داره، خوب و بد و کافر و فاسق هم نمیشناسه، خوبی و بدی کردن به پدر و مادره. من اینا رو میگم آماده بشید ذهنتون بره برای ظلم. مستنصر عباسی، پسر متوکل عباسی، یه کاری کرد با پدرش. ببینید متوکل کسی بود که در جلساتش معاذ الله کسی رو به شکل و شمایل امیرالمؤمنین در می آوردن و مسخره بازی در می آوردن. یه همچین آدمیست، آدم پلید، یه روزی به فاطمه زهرا سلام الله علیها دشنام داد. مستنصر اومد رفت پیش یک عالمی پرسید تکلیف من چیه؟ این به فاطمه زهرا دشنام داده، ناسزا گفته. گفت قتلش واجبه. کسی که سب به فاطمه زهرا بکنه قتلش واجبه. اینا هم که روشن فکر بازی در میارن و نمیدونم عرض به حضور شما میخوان بعضی از این احکام مسلم را نادیده بگیرن، اینا اطلاع ندارن. سب به فاطمه زهرا حکمش کشتنه. دیدید امام رضوان الله تعالی علیه و اون کسی که اون روز تو اون رادیو اون حرفو زده بود چه برخوردی کردن؟ ولی یه چیزی بهت بگم مستنصر، کشتن پدر و مادر عمر را کوتاه می کند. گفت من عمر دراز را که در اون بخواهد به بشنوم به فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین جسارت میشه، میخوام چه کار؟ رفت زد پدرشو کشت. 7 ماه بیشتر زنده نبود، مرد. اونم برای چه موضوعی؟ بر به والدین، نیکی به والدین از ناحیه هر کس باشه. والدین، پدر و مادر هر جوری باشند، مؤمن یا فاسق، کافر یا مؤمن، یه آثار وضعی داره، یه آثار تکوینی داره. بد کردن به والدین یه آثار وضعی داره. اینا اموری است که قابل انکار نیست. حالا در بین گناهان و اعمال انسان شدیدترین مجازات های دنیوی و اخروی برای ظلم، شدیدترین مجازات ها، شدیدترین مکافات ها. ما تا میگیم ظلم و عدل، ذهنتون به سمت قاضی و قضات و دیگران نره. همه ما میتوانیم عادل باشیم و ظالم باشیم. بله، در قضاوت خیلی مهمه. امیرالمؤمنین ابوالاسود دوئلی رو به عنوان قاضی منصوب کردن، اما عزلش کرد. سوال کرد آقا چرا منو عزل کردی؟ فرمود برای این که با مراجعه کنندت به تندی سخن گفتی. ببینید این عدالت علی، برای این که با مراجعه کننده، تو قاضی هستی، این قضاوت. خب داستانای قضاوت امیرالمؤمنین هم شنیدید. اینه که دنیا رو جذب میکنه، اینه که نام علی در طول تاریخ ماندگار میشه، اینه که معاویه ازش بهش میگن بابا بس کن، تو که به اهدافت رسیدی، تو که به همه خواستهات رسیدی، دیگه لعن این مرد را بس کن، دیگه دستور بده اینقدر بر منابر خطبا لعن علی نکنند. گفت اونقدر باید لعن علی بشود تا کودکان بر بغض و کینه علی بزرگ شوند و پیران بمیرند و یاد و نامی از فضیلت‌های علی باقی نماند. اما چه شد؟ امروز معاویه کجاست؟ علی کجاست؟ امروز نه تنها شیعه، نه تنها مسلمین، همه انسانیت، انسانیت شیفته امیرالمؤمنین، شیفته علی است. جمال مولا علی بلند سلام. مسئله ظلم و عدل فقط به قضاوت مربوط نیست، فقط به حکام مربوط نیست. عدالت و ظلم در متن جامعه باید مورد توجه قرار بگیره، تو همه ی روابط اجتماعی. پیغمبر اکرم در نگاه کردن به اصحابشون عدالت رو رعایت میکرد. عدالت با همسر، با خانواده. فکر نکنید ماها فکر میکنیم که خب حالا ما اصلا از مقوله اجرای عدالت و ظلم خارجیم، اینا به عهده اوناییست که در مسندی هستن. اونا هستن، اونا بیش از همه مسئولیت دارن، ولی نه اینکه ما مسئولیت نداشته باشیم. نه خیر، همه ما هم میتونیم عادل باشیم هم ظالم. امیر مؤمنان یه روزی، اینو راوی میگوید، قیس بن سعد همدانی میگوید، یه روز تو گرمای کوفه از خانه آمدم بیرون، دیدم علی تو اون گرما به یه دیواری تکیه داده نشسته. گفتم علی یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنان، این وقت روز تو این گرما اینجا چه کار میکنی؟ امیر المؤمنین فرمود آمدم بیرون که حق مظلومی را بستانم و به کسی که در ظلمی سوخته کمک بکنم. به این امید از منزل آمدم بیرون. اومده بود، نشسته بود اونجا. ما مشغول گفتگو بودیم، یه زنی هراسان خودشو رسوند اونجا، گفت ای امیر المؤمنین به دادم برس، شوهرم داره منو کتک میزنه. امیر المؤمنین قدری تأمل کرد، یک زن تو اون گرما پناه آورده به علی. از جا بلند شد، همراه این زن رفتن در خانه اون زن. رفت وارد خانه شد، سلام کرد. اون عرب نفهم گفت تو با همسر من چه کار داری؟ اینجا چه کار میکنی؟ حضرت فرمود برای چی زن تو ترسوندی؟ برای چی داری بهش ظلم میکنی؟ گفت حالا که این حرفو زدی میخوام آتشش بزنم، زن خودمه، به تو چه مربوطه؟ حضرت مقابل تهدید واقع شد، دست به شمشیر بود. گفت فرمود آمرک بالمعروف و انهاک عن المنکر، من دارم تو را امر به معروف و نهی از منکر میکنم و ترد و رد میکنی، تو را خواهم کشت. تو این گفتگوها مردم ریختن، این تازه فهمید این امیر المؤمنینه، افتاد به دست و پا عذرخواهی کرد، گفت ببخشید آقا، این هم ظلمه. همه ما این گرفتاری داریم. حالا حقیقت ظلم، ببینید در بین گناهان و اعمالی که انسان انجام میدهد، عملی بدتر و کشندتر از ظلم نیست. هم مکافات اخرویش هم دنیویش. ظلم یعنی آتشی که دودمان ظالم رو برباد میده. کسی که ظلم میکنه یعنی یه آتشی تو دنیا روشن میکنه که در همین دنیا این آتش و شعله های آتش گریبان او رو میگیرد و دودمان او رو به باد میده. اینم من بگم، گاهی بعضی از اعمال اثر وضعیش در نسل‌های بعدی انسان ظاهر میشه. فکر نکنید که حالا من که دارم این همه ظلم میکنم هیچ اتفاقی هم برام نیفتاده. نه آقا، این رابطه رابطه یه علی و معلولی است، تخلف ناپذیره، مگر توبه کنه یا بره حلالیت به طلبه، جبران بکنه. این روزی مکافات خواهد شد، خودش یا نسل بعدش. این تخلف ناپذیر. و وقتی ظلم بخواد در عالم برزخ تجسم پیدا کنه، زشت‌ترین چهره‌های ممکن برای چنین عملی متصوره، حتی یه ظلم کوچک. در روایت داریم و یحشر بعض الناس علی صورت تحسن و تحسن و اندهل گردت و الخنازیر. بعضی از مردم روز قیامت با چهره هایی محشور می شوند که میمون و خوک از اونها زیباترند. این فکر نکنید یه آدمی وایساده وقتی که سر از قبر در میاره انسان، میاد یک عملیاتی رو صورت انسان انجام میده، صورت انسان رو زشت میکنه. نه آقا، این حقیقت همون عمله. صورت ظالم همین الان اگه حجاب مادی بره کنار، همین الان انقدر زشت است که همه اهل عالم از او فراری هن. الان معلوم نیست، الان نقاب داره، الان تو این دنیا نقاب داره، اما به محض این که میمیره اینا خودشو نشون میده. بترسیم. بترسیم از ظلم، بترسیم از این که حق کسی را پایمال کنیم. حقوق زیاده، این پایمال کردن حق زیاده. ظلم آثار بسیار بدی برای جامعه دینی داره و عدل از اون بر آثار و برکات زیاد داره. روایات زیاده، وقت گذشته، من دیگه مجال نیست که اینها رو بگم، ولی بالعدله این فرمایش امیرالمؤمنین تتضاعف البرکات، برکات مضاعف میشه. العدل اقوى اساس، العدل حیات، العدل احلا من العسل. عدل شیرین تر از عسله، عدل زندگی است، عدل مایه حیاته. و ظلم از بین برنده امم و ملت هاست. الملک یبقا مع الظلم، مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. و این ایام، ایام عاشورا، صحنه پیکار منادیان عدل و ظالمین و ستمگران. از مظالم بنی امیه شما زیاد شنیدید. بزرگترین ظلم اونها قصد حق اهل بیت بود، اینکه جامعه را از اهل بیت محروم کردند. این بزرگترین ظلم بود. این همه اصحاب و یاران رو، یاران پیغمبر، یاران امیرالمؤمنین رو کشتن، تبعید کردند. مال مردم، مال خودشون بود. معاویه رسما می ایسته فریاد می زنه که انا خلیفت الله ول ارض لله من خلیفه خدا هستم، زمین هم مال خداست، هر چه بخوام من میتونم بردارم از مال خدا. الارض لله و انا خلیفت الله فما آخذ من مال الله فهو لی، هر چی من از مال خدا بردارم مال خودمه، و ما ترکت منه کان جائزا لی، هر چی رو که من رها کنم برای من جائزه، من اجازه دارم حتی نسبت به اون. اینو به سعسعه ابن سوهان فرمود. عبید الله ابن زیاد که والی کوفه و بصره شد، یه روزی در کوفه، ببینید این مظالم دودمان بنی امیه رو برباد داد، یه روزی در کوفه رفت منبر، چند نفر به سنگ پروندن، حالا از لای جمعیت چند نفر به سنگ پروندن، فوری اومد گفت در مسجد رو ببندید، اونایی رو که مزنون به پروندن سنگ بودن همه رو گرفت، دستای اونا رو قطع کرد، نه جرمشون ثابت شده بود، دستاشون رو برید. این ظلم ها رو اینا مرتکب شدن، اما در مقابل اهل بیت، امیر المؤمنین که با برادرش عقیل اونجور برخورد کرد، امیر المؤمنین که جانش رو بر سر عدالت داد، و امام حسین علیه السلام، همین لحظه های آخر، من دیشبم عرض کردم، همین لحظه های آخر وقتی یکه و تنها شد آمد وداع بکند با امام زین العابدین، امام زین العابدین رو در بغل گرفت، او را به خود فشرد و یه وصیتی به او کرد، یا بنیه ایاکه و ظلم من لا یجد علیک ناصرن الا الله، بر حذر باش از ظلم، از ظلم به کسی که هیچ کمککاری ندارد جز خدای تبارک و تعالی، بر حذر باش. این آخرین وصیت های سید الشهدا، این وصیت رو امام سجاد به امام باقرم کردن، این وصیت رو امام علی به امام حسینم کردن، نسلا بعد نسل این وصیت رو ائمه به فرزندانشون داشتن. ما نمیتونیم مثل ائمه باشیم، در این تردیدی نیست، ما نمیتونیم مثل ائمه زندگی کنیم، توانشو نداریم، عصمت نداریم، قدرت نداریم، ولی حداقل باید در این مسیر عمل کنیم. این سخنانی که من میگم توجه بکنید، در زمان خود امیرالمؤمنین که خودش منادی عدالت بود، اما باز بالاخره بعضی از عمالش ظلم‌های مرتکب می‌شدند، برخورد می‌کرد به اونها. این سخنان من یه وقت باعث ناامیدی نشه که خب ما پس هیچی، کلامون پس معرکه است. بله کلامون پس معرکه است، ولی نباید مایوس بشیم و ناامید بشیم. این یه کاری است که به نحو اتم و اکمل در زمان مهدی آل محمد محقق خواهد شد. اما حالا تو جامعه ما این چیزا هست. بله حالا که هست، پس به کلی منکر همه چیز بشیم؟ نه، باید تلاش کنیم اینا رو کم کنیم، باید تلاش کنیم این مشکلات کم بشه. خود امام رحمت الله علیه، خود مقام معظم رهبری می‌فرمودن ما که با امیرالمؤمنین فاصله زیاد داریم. بله همین الان هم از این مظالم اتفاق میفته. خود ایشون هم فرمودن که ما فاصله زیاد داریم، باید سعی کنیم اینا کم بشه. امشب شام غریبان اسرای کربلاست. امروز نمیدانم بر زینب و بچه ها چه گذشت. او وقتی که ببینن اسب بی صاحب با یال خونین، با صورت خونین و زین واژگون و تیره ها و نیزه هایی که به بدن این اسب فرو رفته داره میاد به سمت خیمه ها. او صحنه رو وقتی این آقازاده ها، دختر بچه ها دیدن، نمیدونم چه حالی پیدا کردن. وقتی زینب این صحنه رو دید چه حالی پیدا کرد. صدای شیون و ناله بلند شد. این اسب آمد جلوی خیمه ها، ریختن دور این اسب و گرفتن. یکی میگوید زلجنا، آیا پدرم موقعی که شهید شد با لب تشنه شهید شد؟ تشنگی خودش رو فراموش کرده، سوال از پدرش میکنه. سوال میکنه آیا لبه های خشکیده پدر من آبی بهش رسید یا نه؟ صدای شیون و ناله و گریه بلند شد. این آغاز قربت بچه های حسین، آغاز اسارت آل الله بود. کی خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن. کی خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن. احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. این زبان حال زینب و بچه های حسین است. ای وارث سریر امامت، به پاخیز بر کشتگان بی جفن خود نماز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. همه با هم السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. از همین جا دلها رو روانه کربلا کنیم، از همین جا سلام دهیم به او پیکرهای بی سر، به پیکرهای خونینی که در زهرای کربلا پراکنده است، همون فریادی را که زینب کبرا سلام الله علیها خطاب به پیامبر فرمود، همون فریاد را سر بدهیم. هازا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. این حسین توست که بر روی این خاکه های گرم افتاده، اعضا و جوارح او بریده شده. میدونید چه کردن؟ چند تا کار بعد از شهادت امام حسین اینا انجام دادن. اول از همه تاراج کردن وسائل شخصی سید الشهدا رو. یکی کلاه خود برداشت، یکی زره برداشت، یکی کفش‌های سید الشهدا رو برداشت، یکی همون لباس کهنه‌ای که زیر زره پوشیده بود. بعد از اون عمر سعد دستور داد 10 سوار با اسب بر این بدن تاختند. اونقدر رو این بدن آمدن و رفتند، این بدن به زمین چسبید. جان عالم به قربانت یا حسین. نمیدانم اون موقع فاطمه زهرا چه حالی داشته، امام زمان چه حالی داشته. یا صاحب الزمان آجرک الله به مصیبت جدک الحسین. بعد از اون حمله کردن، خیمه ها رو آتش زدن، ای زنها و بچه ها تو بیابون ها.
در رحمت الله.